در ساعت هایی که 12 تا 2 که مشکلی نداری شما، یعنی میتونن همه 12 تا 2 بیان و یه برنامه برشته. اسم حوارشناسی، مدخلی بر حوارشناسی کتاب مقدر. کلباسیه لام لام رینه لام کلباسیه اشتر و خب و اما کتاب دیگری که معرفی کردیم که میتونید دارید اما نسته دیرید زیراکتر بیشتر میکنید برقر کتاب باید بخونید یا حالا یا همیکی باید بخره یکی باید بره اما نسته دیره درست به هزو راحت هست من در شما بودم میخریدم من اون زمان که دانش نفتیدن همین وضعه خوب بودا اینجور نبودا ولی در صورت از اون شبمون هم که بنابود بزنیم یا مثلا ظهر و شب حاضری میخوردیم به قول اسپانیا همون حاضر شما چی میگی؟ همه بیا حاضری بودیم حاضری میخوردیم یک ماه بعدن گوش نمیخوردیم جدن از اون و توی که بعضا که برمیگشم که خونه میگفتن که ای وای وضعه بوده مثلا شده اینجوری ولی خب کتاب رو میخرید یعنی نمیگم حالا من توصیه نمی کنم شما گیاهخواری بکنید گوش نخورید کتاب ولی مسلم بدونید که جدا عرض کنم کتاب فوق العاده مهمه صرف این که حالا شما یه قفسه از کتاب داشته باشید مطرح نیست ولی این نشون دهنده این منش و شخصیت دانشجوه که از هر واحدی هر دو واحد یا چهار واحد هر درسی که شما فارغ شدید مثلا کتاب شما میگم شما مثلا با کمال استفاده من 4 تا 5 کتاب در این واحد درسی دارم یه دانشجوی ترم قبل از شما پشت داره در مورد من بهتون گفتم اون درس کنید که خلان درس رو شما میداره 5 تا کتاب تو این درس شما میتونی بخونید بهش کتاب شناسی یه قبلی باید داشته باشید بعضی کتاب را اسمش رو فقط درد ببینید حتی اگر نخریده باشید و ندیده باشید کسی که قرون وسطا رو گذرونده بعد در 20 کتاب را اسمش رو بلد باشه که به دیگر آنها معرفی کنید اینجوری باید به این دارم حتی اقل تو اون درد 3-2 تاش رو بخرید دو ما حالا 2 تا کتاب گفت میشما بخرید حالا یه کم هزینه ترین راهی که این آقا میفرمان سر کنی قرن وسطا مخواهی کن خرد بشه کاره نمیدونم چرا این بلا سر قرن وسطا باید بیاد واحد دیگه خود خیلی گرون شده آه خیلی میشه همه واحد را پس شما بودن قرن وسطا اسمش در واقع هست کنم یه واحد یه فوقلاد شروع فوقلاد پر رفت و آمد و پر ترافید از حیث فیلسوفانی که داره و مباحثی که درشن اینه که اگر بخوان یه دوره یه 1000 ساله رو در یه 4 ماهه ما با شما طی بکنیم حداقل پول بلیطی که میدید با مترو بخواید برید با هر شهر بخواید برید 2 تا کتاب حداقل بلیطی که شما باید داشته باشید حالا البته هر شهر زود تر بخواید تا به چاپای جدید نخورده الان زده مثلا 2800 تومن به همه قیمت خریدید خریدید شما؟ 4 ماهه چند؟
4 ماهه
خب اونم احتمال داره چاپش تمام بشه اگر به چاپ بعدی بخوره بعدش 60 تومن میشه اینه که باید این سر ترگش بکنی که برای قولی که به ایشون داریم کم خرج باشه قولی همین از چی؟ بله؟ خیلی از جلسه پیش سوالی داری؟ آخرین بحث جلسه پیشمون چی بود؟ مدخلی بر تاریخ فلسفه در قرون وسطا و رنسانس، دکتر محمد ایلخانی. من از کردم علت معرفی این کتاب این بود که یعنی حالا دوست اون معنی نیست که حالا ما فقط این کتاب رو قبول داشته باشیم برای اون، ولی هیچ کتابی در فارسی نداریم اصلا که قرون وسطا رو از اول تا آخر یه جا نوشته باشه منحصر به فرد از اون، هیچ کتاب دیگه نیست. کتاب هایی داریم که مثلا فقط آگوستین رو گفت، فقط اون واسه آکونی رو گفت، فقط با ایکیویس رو گفته، ولی این کتاب کل قرون وسطا رو یک شو از اول تا آخر. اینه که داشته باشید این کتاب رو کاملا براتون لازمه، شما بالاخره دانش فلسفه هستید پس فردا اون ترم بعدی مثلا میاد بیکن تا هیومه نمیدونم کانت معاصره به جاهایی لازم میشه ارجاع برگردید به مثلا نظر فلان فیلسوف گفت در فلان کتاب. اینه که حد در حد تو هر واحدی چند تا کتاب داشته باشید که برای ارجاعاتتون اینقدر ترافیکال که برای این کتاب خونه پیش میاد از هر کتابی به ما اجازه بدن فقط یه نسخه بخرید برای کتاب خونه. شما تصور بکنید یه گروه فلسفه با این همه دانشجو تازه گروه الهیات بعد از درسشون با شما یه اشتراکاتی داشت، اونا همون کتاب رو بخوان مثلا 300 نفر مراجعه کنن به کتاب خونه که یه نسخه از این کتاب داشت، اونجوری نمیشه دیگه. بعد کتاب رو تعیین کرد برای کتاب رو مرجع فقط برای مراجعه به کتاب خونه. خب ما در جلسه گذشته اگر یادتون باشه این بحث رو مطرح کردیم، این جلسه دومه ما میشه کنم با شما برای این بحث رو مطرح کردیم که در واقع دو منشأ اساسی، دو مأخذ مهم برای اندیشه های فیلسوفان قرون وسطا مطرح، یعنی یک منشأش کتاب مقدس بود، منشأ دیگرش یونان، تفکر یونان و یونانی معابی هر دو. یعنی تا گفتیم یونان دو مرتبه تکرار میکنم از پیشا سقراطیان حتی به یک معنای یه مرحله برید عقب‌تر یه مرحله داریم به نام پیشا سقراطیان. کدام مرحله میشه؟ در یونان قدیم، یونان باستان، تفکر اسطوره‌ای، بله میتولوژی اساسی، او هم بی اندازه مهمه، خیلی مهمه در یونان باستان. ولی تا میگیم یونان باستان همه اینها رو در بر تفکر اسطوره‌ای اسطوره‌وار مید میتولوژی اسطوره شناسی تفکر اسطوره‌ای بعد پیشا سقراطیان که یادتون هم گفتم علت اینکه این نام رو انتخاب میکنیم پیشا سقراطیان بهتر از واژه فیدیوکرات ها یا بهتر از واژه های دیگری سیگال، چون همه اونها رو در بر هم پیشا قرست رو شامل میشه که اصلا فکرش ربطی به مثلا اتمیان نداره، هم اتمیان رو در بر میگیره، هم هراکلیتوس و هم پارمنیدس، همه اونها رو در بر بعد میرسه به سوفسطائیان برای به آخرش هم به سفیش که بزرگ یونان باستان که سوشن میدونی سوفان یونان این سوفان ها که خاص بکنن در یونان سه نفر هم سقراطی و افلاطون ارسطو. یونان چه دیگه میاد اینها؟ خب یه تفکر هم داره به نام یونانی معابی هلنی، اون چی ها؟ از بغرن هرم تو یعنی در واقع در زمانی قرن دوم پیش از میلاد تا قرن دوم میلاد، چهار قرن به طول انجام میده که در واقع اپیکوریان، زبابیون، کلبیون، افلاطونیانه میانه، بله نوفیثاغوریان، بله تفکریان، مکتب یهودی یونانی و نو افلاطونیان که البته نو افلاطونیان هم خودش به اقسامه ها شامل میشه. گفت نو افلاطونیان که دوره اول بودن و شارهانش در دوره بعد، این ها میشن یونانی و هم این ها نمیشه چی؟ میشه یک، یک منشأ تفکر قرون وسطا، دو کتاب مقدس. این نکته رو هم در اونجا که برای اونها که نبودن دو مرتبه تکرار میکنم که این رو هم اشاره گفت کردیم و البته در لابرای بحثامون در جلسات آینده خیلی خوب روشن تر میشه که قدمی فراتر میگذاریم از این بحث و میخوام حتی این رو بگیم که به یک معنا شکلگیری و تکوین خود کتاب مقدس هم تحت تاثیر این اندیشه ها بوده، یعنی ما قبض پای فکر یونانی و اندیشه یونانی لعابی ها در خود کتاب مقدس هم دیدیم. برای در اینجا فاهم کنش دونو که مطمئن شد یک نحوه تاثیر پذیری یهودیت از تفکر یونانی، دو نحوه تأثیر پذیری مسیحیت از یهودیت، و این خود به خودی از تأثیر تفکر یونانی در مسیحیت باید مسیحیت از دو طریق تحت تأثیر یونان قرار گرفتی، یک از طریق یهودیان، دو بدون واسطه خودش از یونان هم تحت تاثیر واقع شده که این رو حالا بعد هم میگیم را جوشت هم از دو طریق با تفکر یونان مربوط میشه و متأثر از تفکر یکی از راه یهودیته، یکی مستقیم بدون واسطه یهودیته. بعضی از بچه اینا خودشون یونانی برسیدن و خودش مستقیم از متون یونانی استفاده کردن بردن تو عالم مسیحیت. این رو هم تو فیلسوفانه اوائل قرون وسطا بهشون میگه. خب در مورد این موارد که گفتیم قومیت دانش در کلاس بحث شد که مثلا خوندیم نخوندیم قبل از یونان دو، به نتیجه رسیدیم که با توجه به تاثیرگذاری مهمی که اندیشه های این دوره یونان و آبی داره، بعدش خودتون مردم حتی بخون مثلا این اپیکورینان خوندید، اینها رو رواقیون رو خوندید، ولی من تقصیل منگاه به رواقیون من سختر نمانه رواقیون متاخر هم داریم، این از رواقیون متاقصی به گروهی هم به نام رواقیون متاخر که اندیشه های ما خیلی رو مسیحیان رو آگوستین اولی بیشتر مسیح محصر واقع شده، کسانی مثل مارکوس اورلیوس خیلی مهمه، اینها هم بعضن جزء حاکمان رومن که علاقه مندی به فلسفه میشن، حتی بعضیشون تاج و تخت حکومت رو رها میکنن میرن سراغ فلسفه که بعضی از کاراشون هم بعدن به فارسی ترجمه شده در خیلی حالا رفتش من معرفی میکنم. این روابین متأخر را که سنکا همون اورلیوس و اپیکتتوس باشه، سه نفر خیلی مهمه، این ها تو سال فصل خواهم هم معرفی کردم بهتون، من کاپرستان این به دیگه این ها رو گفتم که از اونها بخونم. برگرد گروه هستم مثل افلاطون داده میانه این ها خیلی مهم هم روی مسیحیت و یهودیت هر دو، حتی بعضن تو تاریخ فلسفه ها چنین می نویسن که فیلون یهودی که به اسمش اشاره کردم جلسه پیش اصلا خودش جزء افلاطونیان میانه، چه بسا این اندازه مؤثره که بعد گفت که اندیشات هست از این این هاست که مقال اینجا اصلا شده اندیشات این هم خانه این هاست صحبت میکنن روانی مصبت از این خودتون میکنیم تا میرسیم به تفکر یهودی یونانی بعد فیلو افکار فیلونی در موبر درمیسی میشه و نهایتا دو افلاطونیان یعنی این ها به شخصی از اسلام نمی افروزی فرفوریوز و روزیز بله حالا چون برامونی دیگه خود بشان بخونن هم دیگه شاید بهشان دارم این ها رو شما ببینید یه وقتی که فقط صحبت از این که ما میخوایم واحد رو پاس کنیم و بگذاریم این ها یه حرف دیگری یه وقت صحبت از اینه که میخواییم از وقت بهترین استفاده بشه، حالا که براخره من یا با علاقه یا بی علاقه یا تصادفی یا واقعی اومدم تو این رشته سر این در واقع میز و صندلی اینها نشستم، حالا که اینجور شده از وقت درست استفاده کنیم، راه کار به ما بدن حداقل که بمونیم بهترین راه کار اگر میخواستم مطلب دوره قرون وسطی رو یاد بگیرید حتما اینها رو بخونید، نه اینکه این به این معنا باشه که مثلا حالا اگر من نخونم با جزء رو نمیفهمم کتاب، نه میشه حفظش کرد و بهتر نور ازش گرفت بعد از اون، ولی سر خودمون کالا گذاشتیم. اگر میخوام واقعا از پس مطلب برمیان اینو برای عرض میکنم که انبوهی از سوالاتی که دانشجوهای ترم آخر من این مثلا ترم باشه کلاس دارم دارن، خیلی از این سوالات میدونی به خاطر اینه که همچین وقتایی درست مطلب رو نخوندن، خیلی از دل سردی که پیش من برای اینه که از وقت درست استفاده نمی کنن بشن، همینطور باری به هر جهت شب امتحان دو تا نصف کافه با نمیدونم قرص خواب و چیزایی دیگه میخورند و به زور میان امتحان میدن و میرن، دو مرتبه میره تا ترم آخر ترم بعد. خب اینجوری ببینید واقعا وقت طرف کردن بیهوده گذراندن عمره، اینکه پاسخه به این همه خرج و مخارجی که الان شما میگید سعی کنید مثلا این واحد کم خرج برای ما باشه، ولی در نظر بگیرید که چه خرجی شده برای که تک تک من و شما اینجا باشیم الان، هزینه هاش ترس ما برای باور کنیم. ما بعضا که میشینیم حساب میکنیم وقتی که خب وزارت خونه از ما میخواد که معرفی کنید برای شبانه و روزانه چند تا دانشجو میخوان، ما طبق سرانه که برای گروه داریم مثلا میگیم این تعداد، حالا اون حالات به حرف ما گوش نمیدن دو برابرش میکنن خودشون برای اگر به حرف ما گوش میکردن طوری نمید، ولی برای تک تک من و شما هزینه های فوق العاده ای میشه که بیان اینجا و بریم، باور نمیکنید اگر بعضی هاشون من بخوام بگم و بشمارم. خب این حساب ها رو هم بکنیم، حیفه یه هزینه ای که مال تک تک مردمیه که شما باهاشون سلام علیکم میشه با بازار، اینو بهتون مال اون میاد از حق و حقوق تک تک اونا ما داریم استفاده میکنیم جو سری که داستون شد، یه جوری از وقت استفاده کنید که ارزش رو داشته باشید واقعا، نه شرمنده ای خودتون نه مردم و نه خدای خودتون باشید. از وقت دیمتون کنم ببینه که برای هر چهار واحدی واحد پر نگیریم اینقدر که 18 واحد و 20 واحد، اون مقداری که میتونیم حق مطلب رو ادا کنیم با حوصله بریم و جلو. بعضا میگن نفسش آنها از جایی گرم بلند شد که چی خبر نداره، از همه چیز هم خبر داره دانشجو، همه حرفاشون میان برای ما میزنن از تو خواب باش گره پسا غیر از همه مسئلشون هم ما اطلاع داریم، اما بالاخره هر کسی اگر بخواد پس برده که از این رشته فارغ التحصیل شد بگه واقعا یه چیزی میدونه ناچاره که درست به حرف بخونه. حالا برای این عرض کنم اگر حالا بینید که اون این همه حرف ها میزن برای میشار باید و حتی باید سارگن کنه شما با نمیشون یه برنامه ریزی بکنید از تعارف و از وقت گذروندن و از تفریح ها و سرگرمی های بی خود نه درست و لازم برای بدن صرف نظر بکنید که همه اینا با غمش میده حتی اول ما تجارب خود رو بدن. حالا اینجا از که میخوام راجع به این گروه کنم، حالا نه کل در یعنی این گروه، ولی وقتا هم از این شانسی که زود برسیم به تفکر یونانی در به یونان. ببینید ما وقتی که شما در یونان یک افلاطون رو خوندید و بعد در یونان دو رسید به عرب درسته، خب اون معرفی که از افلاطون و ارسطو تا قبل از رسیدن به عصر هلنی یعنی تمام در یونان نهان قبل از رسیدن به اینجا میشه، ادعا اینه که مراجعه می کنند مورخینی که نوشتن این حرفا رو راجع به افلاطون و ارسطو ادعا می کنند که ما مراجعه کردیم به متن آثار افلاطون و ارسطو، یعنی شما مثلا آثار فلسفه امیل بلیه رو باز می کنید می‌بینید نوشته که آنگونه که افلاطون در مکالمه یه مثلا مهمانی اینجور گفت، در مکالمه تئتوس اینجور گفت، بخش ارسطو رو باز می‌بینید که آنجور که ارسطو در متافیزیک در طبیعی یا در رساله سیاست در توبیقا در شعر اینها رو گفت. به عصر هلنیست که میرسیم یه تفسیرهایی از افلاطون و ارسطو مطرح میشه که برای همیشه تاریخ اثر خودش رو گذاشت. من و شما که اینجا نشستیم تحت تاثیر اون تفاسیر هست، نمونه برای اینکه اثبات بشه یه ادعای ما نگاه کنه به تاریخ فلسفه ها، ببینید هر حرفی که دیگه زدن بعد از اون دوره همه تحت تاثیر اینا، ببینید اینا خیلی مهمه من دارم. یعنی افلاطون و ارسطو اینجا تا میاد برسه به قرون وسطایی که ما میگیم بعد از اینجا شروع میشه، تازه اینا در آمدن بر قرون وسطا، قرون وسطا رو بدیم مثلا اگر بخوام رفت که باید اونجوری میشه قرون وسطا، اگر باید مثلا آبای کلیسا فرزن شروع کنه، حالا
خود اینا چند دست میشه. بعد آب و سینه یکی از اینا که بخواد نرمی ازش ما جدا ازش برمید. همینطور شما در در بگیرید که اینا میگیم مثلا قرون وسطا قسمت متقدمیش، بعد قرون وسطا داریم در دوره میانه، در دوره میانه مثلا ما هم فرض کنیم با اتیوس فرض کنیم را شروع کنیم تا برسیم به آنفر و جناب، بعد قرون وسطا یه متأخر که تو ماسی آخوینی و خیلی های میکنیم یه دوره هزار سال. شما ببینید این ها در نظر بگیرید افلاطون و ارسطویی که اینجا بنات شناسایی بشه و اینجا که داریم میگیم بوده قطع کنیم تقریبا از این دوره به بعدش فلسفه اسلامی مطرح میشه قبل از کمانتا کنیم اینجا، یعنی فارابی ابن سینا پیشتوپای مسلمان از اون طرف لابلالی اینا پیشتوپای گرم بودی هم داشت حالا ما ترمی رسیم بردن بهش زمان ابن روش ما فیلسوف دارد به نام ابن میمونان رو لکنیم پیشتوپ گرم بودی همه این مسلمون ها گرم بودیان و مسیحیان خب بلاده با افلاطون هر از کار دارد خب کدوم افلاطون هر از افلاطون و ارسطویی که دقیقا متفونشون منتشر شده و شناخته شدن یا افلاطون و ارسطویی که از این کانال عبور کرد این افلاطون و ارسطویی رو ما شما افلاطون و ارسطویی که تا بخوای رواقیون هم در تفسیرش حالا این خواهی از تصرف کرده برای خیلی تفسیر بلاشت به جوری تصرف کرده افلاطون و ارسطویی که افلاطون و میانه فوق العاده روشون کار کرده و نهایت من افلاطون ارسطویی که شخص افلوتین مؤسسه و افلاطونیا اصلا اینا رو اوکی کیه کی گفت اینا جدا هستن ببینید افلوتین تایم کلام حرفش این میشه اینه که مثلا میرسه به بحث فرض کنید قدم عالم برای مثال افلاطون مثلا فرض کنید قائل برای مثال میگم قائل به قدم عالم باشه خب فرض کنید ارسطو قائل به حدوث عالم یا برعکس افلاطون قائل به حدوث ارسطو قائل به قدم افلاطون یا اول میگه افلاطون گفته که عالم حادثه بعد میگه چی گفته ارسطو گفته عالم قدیم ارسطو همون حرف رو میزنه شما اشتباه فهمید شما میگید من متن ارسطو دارم میبینم اینجور گفته میگه نه ارسطو هم به رو افلاطون یکی کرد دو نظام رو افلاطون و بعد البته تأثیری که این تفسیر نسبت به افلاطون داشته فوق العاده است یعنی نظامی رو میکنی افلاطون با نبوغی که داره با تأثیری که خیلی جالبه تا مرزهای ایران اومده مصر رو رفته تفکرهای شهر این کاملا براش روشنه زرتشت رو خوب میشناخته ارسطو میگه با تأثیر در تفکر شهر رو در ذهنش گذاشته به یه نظام جدیدی میرسه که در قرن دهم میلادی نام این نظام رو گذاشتن نو افلاطونیا یه قرن این نام گذاشته شده که نه از اول به نام میگن نو افلاطونیا خب این نشون دهنده اینه که ما برای اینکه ببینیم افلاطون ارسطویی که توی دست اینها افتاده توی فکر اینها قرار گرفته کدام افلاطون ارسطویی چاره ای جز عبور از اینها نداره این اهمیت مطالعه ما
یعنی نمیخواد اینها رو از هم جدا کنید به اون معنا که ولی اینطوری میتونیم بگیم در هر دوره یکیشون بیشتر تاثیر گذار بوده.
هر
دوره
یه نامه
داره. بله مثلا ببینید اگر بخوام اینجوری بگم اینا رو بحث کنیم در دوره متقدم یعنی دور اولیه قرون وسطا افلاطون خیلی تاثیر گذاشته. از افلاطون تاثیر نو افلاطونیا
خب
همین کلمه ها باز تجاره نیکی که سپنداره خودش متفتره افلاطون اگه همین نابقه همین بخش رو مخاطر بوده افلاطون افلاطون یه در تصدیل مدید بوده افلاطون 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 فراغانی بله درست به خاطر چیه؟ به خاطر این درسته که اگر این حرف شما به این برنامه شد که یعنی در دوره یونانی معابی هیچ فیلسوف برجسته مثل افلاطون افلاطون ظهور این بله ظهور نکرده اون معنی اما تفسیر که از افلاطون و ارسطو ارائه شده
تفکر
جدید بود تفکر جدید خب نه ببینید فیلسوف یعنی صاحب تفکر به اون معنا فیلسوف هم نداریم در این دوره چرا شخص افلاطون رو داریم که اون از تمام هنر و این بعدش اینه که افلاطون و ارسطو یه جسمت جمع کنه به ادعای خودش خیلی ها قبول ندارن این جمع کردن. خیلی هم رفت گفت نرستی عرفت چه دایه ای داشت که بخواد بگه همه حرف من با استادم یکی اگر چه خودش گفته بود 20 سال شد رفت لاتون بود بعدم همیشه ادعای مخالفت با استاد رو داشت. حالا از این نکته بگذاریم، اون چیزی که مسلمه اینه که در این بین یکی از گروه هایی که از این تحصیل رو دارشون خیلی زیاد رفت لاتون رو میان اینها کیا هستن؟ ببینید در حدود قرن اول پیش از میلاد، البته حالا نظر تاریخی و اینکه دقیقاً کیا هستن چه گفتن شما به منابعی که معرفی کردم میخونه، ولی حالا به مقدار بحث ما لازم باشه نیست. در حدود قرن اول پیش از میلاد در واقع گروهی ظاهر شدن یا به اصطلاح میشه گفت یه جنبش جدیدی در عالم فلسفه ظهور کرد که بعداً تأثیر مهمی روی مسیحیان گذاشت. تقریبا میشه گفت که این جنبش یه نوع حالت تلفیقی داره، تلفیقی کرده بین افلاطون، ارسطو با رواقیون، یه جورایی میخواد بگه که آموزه های این ستا چندان دور از هم نیست، یکیه مثل این که هم شیرین میخواد بگه، میخواد بگه نظریات افلاطون، ارسطو، رواقیون به یک جا میتونه منتهی بشه. بشنید دیدگاهی داره این جنبش در واقع با شخصی به نام آنتیوخوس شروع میشه که حدود 80 قبل از میلاد، آنتیوخوس آسکالونی. این شخص ادعاش اینه که میخواد مکتب افلاطونی اصیل را زنده بکنه، احیا بکنه. تا میگیم مکتب افلاطونی اصیل، ببینید یعنی منظور این که نمیدونم شما این آکادمی های افلاطون رو خوندید؟ یونان دو، آکادمی اول، آکادمی دوم، سوم، چهارم. میگن آکادمی اول که میگن یعنی خود افلاطون و پیروانه بیواسطه یا معرفن به آکادمی اول. خب آکادمی اول یه ویژگی هایی داره، یکی از مهمترین ویژگی هایی که به شدت با شکاکیت مخالف. مگه افلاطون نبود که مقابل سوفسطائی یا نیستا؟ مگه افلاطون نبود که به پیروی استادش سقراط همه یه همتش رو بر این گذاشت که حتی از استادش هم فراتر بره و اگر سقراط فقط محدود به مسائل اخلاقی شده این بره به مسائل متافیزیکی هم برسونه کار و به خطاب سوفسطائیان بگه نفر ها تو حوزه اخلاق که در هیچ حوزه هم با شما نیست، سیاستش، اخلاقش، فلسفهش، زیبایی شناسیش، هنرش، روانشناسیش، طبیعت و فیزیکش، تو همه این امور با مطلق ها رو داره، هیچ جا به نسبیت نمیرسی. خب این افلاطون اگر افلاطون مبارزه با شکاکیه. آکادمی اول مهمترین ویژگیش همینه و البته ویژگاهی مثل این که قائل به جهان ایده هاست، ویژگاهی از این هست. آکادمی دوم یکی دو نفس بعد از آکادمی اولی در همون یونان باستان در آتون، اینها کم کم توان خودشون رو برای مبارزه با شکاکیت از دست دادن، یه جورایی ضعیف شدن در مقابل شکاکیت. راه پیدا میکنه برخی از اندیشه های شکاکان در آکادمی دوم. آکادمی دوم یعنی در واقع گروهی از پیروان افلاطون که بعضن چون آکادمی بعضن اون که استاد آکادمی معلم اول آکادمی فوت بشه جانشینش باید با شکاکیت بعد تو عرب تو دو کیونه عرب تو همین جور بوده ها. خب اینا هم تا نفتن در نفتن شرخص می شدن در آکادمی دوم همون جانشینان با واسطه هنوز هستن، ولی کم کم در مقابل شکاکیت پا به مقابل رفت از دست دانن. شکاکیت جوی راه پیدا می کنیم یا آکادمی سه ممکن می رزیم مثلا شرخص می شد هم می شد. خب چون شرخصی یا در آکادمی های بعدی راه پیدا می کنه آنتیوخوس به عنوان مؤسس مکتب افلاطونیان میانه میاد ادعا میکنه که من میخوام افلاطون اصیل را بدون هیچ شکاکیتی احیا کنم. این که گفتم بدون هیچ شکاکیتی چون اگر این توضیح داده نشه معلوم میشه افلاطون اگه شکاکیتی بوده که میخواد احیاش کنه، بله پیروانه با واسطه یهود و چاره شکاکیت شده بوده. خب پس من همیشه یه ادعایی داره که در واقع معتقده که چنین کاری را بر این اساس میخواد انجام بده، در که افلاطون که میخواد بدون شکاکیت احیاش بکنه یه این کار را بر این اساس میخواد انجام بده که به عقیده من میان آموزه های افلاطون، ارسطو و روابینیون از اینجا اسم میاره به طور خاص از زنون، زنون روابی نه زنون فلسفی. چند تا زنون ما بریم در دانش فلسفه؟ سه تا؟ بشماری ببینم کیا هست؟ از کی گفت سه تا؟ من کلم یه سه رو شنیدم نه؟ درست گفته هر کی درسته بر مثلا سومین چندان تأثیری تو کار فلسفه نداره ولی بر زنون زنون های اصل زنون های بیادم زنون روابی زنون روابی مؤسسه روابیه ایشون معتقده که همین آنتیوخوس معتقده من کاری رو که انجام میدم بر احیای افلاطون بر اساس این ادعا و عقیده که میان آموزه های این ستا توافق اساسی وجود داشته، نظریاتشون خیلی با هم نزدیک و شبیه و یکی. اینجا ببینید دوره ای که آنتیوخوس داره حرف رو میزنه عصریست که فوق‌العاده اذهان متفکران متوجه اندیشه های فیثاغورس هم شده. این فیثاغورس فوق‌العاده است در تاریخ فلسفه ما، بعضی اونهایی که موجود هست مانه کم تر بهش توجه نشونید، بعضی اونهایی که فیلسوفان خود ما مسلمان ها خیلی بهش توجه کردن، شیخ اشراق فوق‌العاده روی فیثاغورس کار کرده. اینجا البته
همونطور که روی کتاب و اسمانه گجاز میشه در این دوره که از اینجا گفتیم به گناشون رو میتونم پیش از سمرات و یه هم تازه تو پیش از سمرات کیان خیلی قدیمیه، قدیمی تر از امپلوکرس و آناکساپوراس و اتومیان اینا قبل از اونها
معلوم نیست مالی کهی هست، تاریخش معین نیست به طور دقیق. برای همین از شما تاریخ فلسفانه میدونم شنیده اید یعنی فیثاغوریان یا فیثاغوره، خیلی از حرفا رو میگن مال فیثاغوریانه، فیثاغوره چه گفت چه اندیشی آثار چیه، خیلی در حال از ابهامه، مثل اینکه خودش اینجوری میخواسته ها. اینا به اعتقاد به خونه های تیمی داشتن پنهانی کار میکردن، خاطر اینکه در اندیشه های فیثاغورس و پیروانش یه جوری افکار دینی هم راه داره. خب منتها اون فیثاغورس چه بود و چه بود ما نمیدونیم. یه فیثاغورسی رو احیا کردن در این دوره که نامش رو میگذارن نو فیثاغوریان، که من اشاره کردم در این دوره پیش، یعنی اشاره نو فیثاغوریان که من مثلا از یکی از اینها گروه شدن میگن یکی از این گروه ها میشن نو فیثاغوریان. تفکرشون برای آنتیوخوس خیلی جذاب بود. بدونی چه میکردن نو فیثاغوریان؟ یکی از کارهایی که نو فیثاغوریان میکردن بود که با اعداد خیلی بازی کردن، اصلا تئوری اعداد دارن، نظریه اعداد رو مطرح کردن، هر چیزی توی عالم یه عددی داره باید عددش رو شناخت بهش راه پیدا کرد و واقعا توی جاهای همینجور، یعنی اگر کسی نسبت به اعداد این خودش یه علمه ها، علوم غریبه نزدیک 12 مورد شمردن، یکی از چهار به اصطلاح قسمت چهارم از این 12 تا خودش چند تا میشه که یکیش میشه علم الاعداد، خیلی میشه اگر بخوام با منشعبیتش بگیم، و این علم اعداد خیلی در این دوره عجیب نفوذ داشته، خیلی با افلاطون که میرسه با اعداد خیلی بازی میکنه، به جایی میرسه میگه این عددش اینه، رمز گشایی میکنه بر اساس عدد. میدونید کارا که تفکرهای دینی هم میشه بعضا، یعنی تاثیر گذار بوده این تفکر. خب حالا براتون میگم ها که چگونه فیلونه یعنی از این مثل استفاده کرده بود که چرا یعنی ما سبب حوزه تحصیلی یعنی ها هست، چرا هست، چرا فرمان های دهگانه یه تورات، چرا ده، چرا نه 11 نه 9 ولی با ادب بحث کرد. اینا کلاسیک ها بودن خیلی تاثیرگذار مفتاغوریان قبل از مؤسسه. حالا در اینجا که نمیشیم برمیشیم از در تاریخی قبل از ما. خب این را به منابع تفکر افلاطونیانه میانه که کسی بخواد افلاطونیان را بدونه کیا هستن باید افلاطون را، ارسطو را، رواقیون را و نو فیثاغوریان را بشنن مخلوطی از این را سخن از مخلوط را تلفیقی می فکر نکنیم یعنی صرف تلفیق را همون زمانی که این آسی پیستال حرف را میزنه رواقیون هستن ولی جدا فکرشون هست با اینکه جز به افکار این رواقیون هستن همون زمانی که این آقا داره حرف را میزنه پیروان عرص به نام مشایون شما نام آدونی نیکو سلود سایی رو شنیدی؟ بله؟ ای بابا متافیزیک ارسطو رو اصلا کی واژه متافیزیک رو به کار بود؟ متاتافیزیکا رو کی به کار بود؟ خب کی مثلا؟ بله؟ قبل از ارسطو بعد از ارسطو واژه
متافیزیک؟ بعد از
ارسطو اصلا خود ارسطو به کار نبرده این واژه از شاعرانش بسید نام بیاری؟ کیا تو ذهنتونم؟ کی؟ آندرونیک. خب چه گفت؟ چه کرده آندرونیک؟ دیگه غیر از اون؟ قبل از اون هستم اودموس جانشینه بلا فست عرصه در لوکیون این نکته رو خوده برسه کنید ما دو تا من رسته داریم در باشیم مدرسه دیگه نمیشه مدرسه یعنی که مدرسه سروش و مدرسه نمیدونم حاکف و مدرسه یه ساره میگه با اینا نبا مکتبه اسکولی یعنی مکتب یه مدرسه و مکتب افلاطون داریم که محلش در همون زیتون استانیست که افلاطون خرید و آکادموس نام داشت و آکادمی نام گرفت ارسطو 20 سال توی این مدرسه بود اول حال و حوال افلاطون رو داشته کار میکرد این که ما سه ارسطو داریم در واقع یعنی ارسطو سه مرحله داشته ارسطویه فقط افلاطونی ارسطویی که یه ذره رو تجدید نظر نمیشه دومی سومی صاحب متافیزیکه یعنی متافیزیک علاوه بر نامی که بعدا براش انتخاب شد بعد که جدا شد لوکیمون رو خریداری کرد نامون رو لوکیمون برای ما رو لوکیمون میشه مکتب هم مثل ارسطو این جانشینان داره برای خودشنم جانشینان اون چند آکادمی که لوکیون جانشینانی آکادمی جانشینانی لوکیون یکی از جانشینانی لوکیون اودموس یکی از جانشینانی لوکیون البته در قرن‌های بعدی مثلا بعد جانشینه دهمش میشه دقیقا یعنی ده نفر بعد از ارسطو جانشینی داره در لوکیون که معلم اول لوکیون به نام آندرمیتوس رودسایی خیلی کار خوبی می‌کرد. اولین کسی که اومد تمام آثار ارسطو رو فهرست بندی، باب بندی و عنوان بندی داشت. اصلا این کار مهم رودسایی که در واقع جانشین دهم میشه بعد از اون ارسطو. مال قرن اول، اصلا رسمی مال کی؟ مال قرن اول قبل از اینا. کی معاصر آسیفوس. یعنی این رو داشتم عرض می‌کردم. شخص آنتیوخوس درسته که تلفیق کرده بین اینا ولی زمانی که تلفیق میکنه خود اون اندیشه ها به طور مجردان رو هستن ولی قبول ندارن حرف آنتیوخوس شد مشایه پیروان ارسطو جداگانه داشت پیروان افلاطون هم جداگانه داشت زمانی هم جداگانه داشت ولی این اون مرکای دیدگاه جدیدی تصور میکنه این دیدگاهی که بعدا الهام بخش افلوتین هم بوده همین دیدگاه الهام بخش فیلون یهودی هم بوده این دیدگاه که چرا افلاطون و ارسطو را این اندازه جدا از هم ببینیم این دیدگاه که رواقیون هم چه بسا همون حرفا را به زبان دیگری زدن اینو بعد گفت بین اینها توافق اساسی وجود داشته البته این خودش یه مکتب جدید به نام افلاطونیانه میانه خب یکی از کارهایی که کارهای بسیار مهم اندیشه های بزرگ افلاطونیان میانه تفسیر جدیدی بود که از ایده‌های افلاطونی ارائه شد.
تفسیری که فوق العاده بر روی یهود و مسیح، هر دو یهودیت و مسیحیت تفسیر بود. این تفسیر جدید ایده ها چه ترجمه میکنه شما ایده ها رو؟
ایده ها رو خب اصل بدم چه ترجمه ازش میکنی؟ مصول دیگه چی؟ در مقابل ایده ها خود ایده ها مصول دیگه چه ترجمه؟ صورت از ترجمه فرم بیشتر میاد فرم ولی بله صورت هم به یک منابع دیگه یه ترجمه یه فارسی اصیل نه حالا ما داریم افلاطونیشو نگاه می‌کنیم
ترجمه می‌کنیم
نه به فارسیش نیست به فارسی چی؟ ایده ایده رو به فارسیشی ترجمه نه دیدار این ترجمه یه دقیقه ها خیلی
از همه میشه از خود میشه دید در فارسی ببینید اینا از یه ریشه هستن عالم دیدار در مقابل پدیدار دیدار پدیدار خیلی ترجمه فوق‌العاده در این طرف اونی که عرب رو ترجمه کردن به عرب مصر اصلا ترجمهشون ناقصه ترجمه عرب این ترجمه خیلی در مقابل فقط اگر پرسن چطور دیدیدم بعد در باره احسی ببینید عقل این واژه میشه احساس کردید واژه ویزدن در زمانه انگلیسی ویزن در زمانه آلمانی اینا به قطر بودید واژه در زمانه خود هندوها تنشامی در زمان هندوها آیدا در مقابل ویدا اینا زده هم ویدا یا وید که در اوستا میشه وید در زمان فارسی پهلوی این وید یا دید پیشبند نفیه آیدا یعنی جهل نادانی یعنی نمیدانم ویدانی میدانم اسم فاعلش رو بستم خب این خیلی خوبه باید نبیشه استفاده کنم ویدان اسم فاعلش هم همین شخصیه ویزدم دید ویدا ویدئو حالا این فاعلش هم همینشه ویدان در نادانی خب، حالا از این بهتره تفصیل جدیدی از ویده ها داشته، افلاطونیان میان
اولی که برای ما بگه که افلاطون ایده ها رو چه معنی می کنه؟ اصلا چیه معنی شده افلاطون از ایده ها؟ تا بعد ببینیم این تفصیل چه می خواهد؟ می خواهد از این تفصیل
که خدا رو خدا همون رو نگاه کرده و این دنیا یک حقیقتی برای خدا وجود داره یعنی اول خدا سر علم ایده ها این دنیا سایه از عالم میدن هر چیزی که اینجا وجود داره یک ایده بسن انسان جرد یک ایده بسن
خب حالا جا زودتا اینجا که میگید درست شما میگید یه خدایی هست خب
در اصلا بزن هر اصلا شما میگید یه خدایی هست هم درسته بعد این جمال اونجا برد سر میشه
ایده ها خدا نیستی هم ایده ها خدا من میتونه
از چه نسبتی بین خدا و ایده ها هست؟
نسبتشون
قدیم نسبتشون چی هست؟ قدیم
خب همیشه به ایده ها نگاه کرد یه جوری خدا تحت تاثیر ایده ها قرار نمیتونه بدون ایده ها خلق کنه بیافرینه نمیدونم صورت نگری کنه نقش نگری کنه نمیتونه
اصلا مستر شدنش برای خونفرگران حیوان هست حقیقت انسان حقیقت وجود آدم عالم مصور و قرب ایجا هستش و این احسانهی که ما میبینیمشون در صورت های از ما هستن
یعنی در آنها به اینکه اصل قضیه وقت بشریه وقت انسانیه
خدا ایده ها جمعه درسته؟ بله ما میگیم که اینجور صحبت شده که در واقع خدا بر اساس الگوی ایده های عالم رو چکار کرده؟ آفریده؟
نه
آفریده چون دیدون نکاری شده بوده اگر ایده ها نبود شما گفتید خدا جهان را آفرید یهودی ها تکیگر ما سرمون هایی رو اما اینجا بدونید سه تا قدیم پیدا کردیم ما نه دو تا خدا هر چیزی که هست فقط نمیدونم واقعا بهش بگیم خدا چی باید ببینه در یونان باستان این تفکر با تفکر با تفکر دینی ابراهیمی حالا هر چه که هست ازاه رمیش در باشه یه که اوت در باشه به کار میشه سال نمیورجه شما این که من دوتر این نمیورجه اینجا از ما در افتادتون یه همین نمیورجه یا نه چه میشه برسون همون نمیورجه بهش برمیشه خب حالا این جهان رو ببینید این جهان چیه یه ماده یه قدیمی هست برخنه درسته؟ آره اون دمیوش هرچی خدا هرچی هست میاد این صورت رو به اون ماده میده فرق از این الگو چاوز خاوز که گفته میشه ولی لغتش تر بیمون کنی شما حاویه اقتشاش بینندمی هر جمعه یه چیزی هست اما نظمی نداره یه ماده ای هست حیولایی در کاره ولی خیلی مخشوش و مبهم سانع میاد با توجه به روی ایده ها این ماده بی نظم مخشوش هرج و مرج را نظم میبخشه ایده ها به کمک کنه در نظم بخشنه درسته؟ خب این دیگاهی در افتاس اومد خب در رفت کنید میرسیم به ارسطو که اوایلش با قلمه رفتار ایده ها بوده و بعد تدریج فاصله میگیره و میشه اولین مخالف نظریه ایده ها برای اولین دیگه بلا واسطه بعد از افلاطون میاد میگه که انتقاد ارسطو به افلاطون چیه درباره ایده ها انتقاد اصلیش چیه میگه چی؟ اگه ببینم انتقاد اصلی هم چند تا انتقاد داره اون محور انتقاداتش حول چه محوریه؟ خب این یه انتقادش اگر بخوام بگیم کلا انتقاد ارسطو چیه نسبت به ایده ها میتونیم خلاصش بکنیم توی یک جمله نظرش کلا میخواد چی نیست و چی هست ایده ها چی میتونه باشه و چی نمیتونه باشه ببینید این اینجوری باید درس بخونیم یعنی در این حال که باید بدونیم انتقادات یکی دو تا سه تا چهار تا مشخصه لب مطلب باید بینمون باشه لب انتقاد ارسطو به افلاطون چیه به نظر شما خب آفرین بعد اینه لب مطلب به یک معنی میشه گفتیم یعنی به عبارت دیگه از جنبه وجود عینی خارجی متنزه میشه که در این وقت تو ذهنه هم ببینید اراتو آدیکشن یا رو باز کنید دیکشن رو حالو ایده رو چطوری ترجمه کردن همون که اراتو گفت ایده رو میگنه مفهوم بشه دیگه تو ذهنه دیکشن رو همش باره اراتوی داره طرف داره اراتوی همش یعنی معنایی که در ایده در زبان انگلیسی مطرحه و در مثلا دیگر زبان اروپایی بیشتر دیگه معنای ارسطویه دیگه چون واقعا ایده در افلاطونی معنای خاص خاصه که خودش قائل به اون معنا بود خب حالا در ارسطو ما می‌بینیم اینکه به عبارت دیگه در افلاطون واقع انگاری نسبت به ایده در ارسطو چی؟ ایدئالیستی نسبت به این افلاطون رئالیسته، یعنی میگه ایده ها واقعا هست و ما این که ناقصیم، اونها کاملا. ارسطو نسبت به ایده ها چیه؟ ایدئالیستی فکر میکنه، یعنی میگه فقط یه ایده ها در ذهن هست. مثلا چی هم ببینید، اگر فرق افلاطون جوری بود که مثلا جا فرقون شما حسن و امر و زید و حسین و مثلا که مرد سال و مثل و مردم و زهبا و نمیدونم اینها اینا مثلا همشون رسی به ایده انسان. خب همینطور شما بقیه ایده افراد هر نوعی رو در نظر ببینید، میرسیم مثلا به نوع خودش ناانواع، ولی در ارسطو در افلاطون اینا ارباب انواع داریم. ارسطو مثلا میگه این که افلاطون چه بهش میگه انسان، میگه این آرم یا آرم به نام ایده انسان وجود داره. ارسطو میگه نه، ببینید این امر را، ببینید این زید را، افلاطون از اینجا شروع میکنه و بعد خاطی ها با اون بزن اینجا ارسطو میگه نه همینجا هرچه هستن همین زید و هم رو ببینید، این زید میاد اشتراکات امر و خودش و حسن و حسین و دیگران رو لحاظ میکنه، اشتراکات رو که لحاظ داره مفهوم انسان رو میکنه. بعد من جا بهش میگه این رو نو اینا برای زید رو مفهوم میکنی در بهش میگه جن همینش. خب پس در ارسطو ایده وجود خارجی به معنای افلاطونی نداره، اما از در پنافذ این به معنی که هیچ منشأی هم نداره ها، در عالم ذهن منشأ داره، یعنی وجود ذهنی بالاخره براش قائل. بله ببینید مفهوم هست ولی اصالت داره، یعنی به این معنی که افراد میان و میرن و زایل میشن ولی نوع زایل شدنی نیست. اینجور میخواد بگه هرم بله بله
یعنی
ما از این که ما جهان ساخته شده همون مدیه قدیمی که ترسنده از همون در ترسنده همون چیز ترسنده یعنی سه تا اینجا ما توی سه تا سیستمی اون چه که شما اینجا دارید میگید مارا چه روغن این چه قدر چه بیشتر و کم این تفکر یونانی این تفکر یونانی بحث قدم و اینایی من خیلی خاصی داشت به ماسته که شما برسید تحولات در نظر بگیرید تفکر دینی مسیحی یهودی آنچه که از یونان گفتن از دکارت به بعد اصلا معنای دوست قدر معنای دیگری شد و اصلا نمیشه با هم یکیش کنید، یعنی در اونجا یه معنی دیگری که اصلا چه نمیشه اون رو معنی دیگری. حالا یه این افراد ما عرف بود میرسیم به این دو افراد میان افراد میانه با تو از وقتی اون که از روابین رو هم عبور کردن شما روابین رو خوندید که راست میبره چه تفسیر از ایده های رای کردن روابین یادتون هم اصلا در این بارش تو خوندی اصلا نظرشون راجع به افلاطون چی بود روابین اصلا نظری داشتن راجع به افلاطون یا نداشتن یادتونی؟ خب نگفتن همه سی همه از بگیم که بر خواهیتون هم بخون میدونن خیلی همه یه حرفان اول کلاس میدونی که این کتاب ها که معرفی میشه بحثایی که میشه خود رو دارید دنبالش رد دیری پیگیری کنیم حیفه، یعنی اگر به دنبال این باشید که در هر کلاس بله فرما هم مثلا به که تنیم با یه استاد محترم در گروه داری گفتن ای در قرون وسطا میگید نه در قرون وسطا برای ما نگفتن اینو خب نگفته باشن بعد بگید خونده باشید خواهیتون اینجا دانشگاهه. خب دقت بکنید فرقش با دبیرستان و نظام متوسط عمومی در ایران در همین که قبلا همیشه اینا رو ما میگفتم ما گفتیم نه با این حرف مثلا چرت و پرت بعد اینا واقعا همین جوره. فرقش اینه که میگن تو دبیرستان 20% کار با معلمه به اصطلاح 20% کار با محصل دانش آموز 80% کار با معلم تو نظام دانشگاه در رنگ 10% عوض میشه دقیقاً معکوس میشه 80% خود شما حتی 20% ماها باید کار کنیم به این معنی که ما فقط باید راه کار نشون بدیم بگیم از این قسمت از این بخش در این جاها شما باید مطلب رو پیگیری کنید خودتون دیگه باید برید دنبالش ولی متاسفانه همون دبیرستان رو یعنی دبیرستان شده تحقیق نه فقط خوندم و بعضی جاها متاسفانه بدتر از دبیرستان حالا تو کلاس های سلسل بازم هم دلدن تحقیق و اینها
تو بچه‌ها هست تو بعضن، ولی تو بعضی رشته‌ها و گروه‌ها که فوق‌العاده بستری که ما با هاش درس مشترک باهاشون داریم خیلی بحثش از مرحله فرق داره. ولی در هر حال اینه که ببینید نکته‌ای که الان عرض کردیم، حالا این رو مدرن ما خودتون مطالعه کنید برای جلسه آینده. همه جلسه نه ما چهارشنبه از فرصت هم داریم این چند روز همه برید تحقیق کنید نظر رواقیون راجع به افلاطون چی بود، اینا ببینیم به چه نتیجه میرسید در این مورد. البته ما میگیم نظر رواقیون درباره افلاطون خوب دقت بکنید که همون رواقیون دوره اول رو فعلا میگیم، همون رواقیون متقدم به اصطلاح که تقریبا ما آسل با اپیکور اینا و شما حرفاشون رو خوندید، از منابعی که میتونید استفاده کنید تاریخ فلسفه یک کاپلستون جلد اول قسمت دوم که جلسه پیش بکنم معرفی کردم معرفی شد، و تاریخ فلسفه امیل بریه جلد دوم. از این منابع میتونید استفاده بکنید در که ببینید تفسیرشون چیه و آیا ببینید میتونید برسید به یه تفسیر جدیدی راجع به ایده ها در رواقیون، آیا رواقیون راجع به ایده ها تفسیری داشتن یا نه همون حرفای قبلی رو دفاع کردن. حالا من اینجا ناگفته میگذارم برای که شما ناگفته رو گفته کنید انشاءالله در روز چهارشنبه که میاد درسته. حالا ببینیم که افلاطون میانه راجع به ایده ها چه گفت. اصلا هر حرف ما میشد که
همه
هم باشیم هست تفصیل جلیلت میده آدم به دفتاتون میانه میانه. خب افلاطون میانه میانه با توجه به این اتفاقاتی که پشت سر گذروندن، یعنی افلاطون ارسطو رواقیون، در واقع اومدن ایده ها را به این صورت مطرح کردن که گویی یک ذهن، یک فکر، لوگوس، یک عقل برتر در کاره که این ایده ها اندیشه های اون به شما میدن. البته خیلی دقت کنید، خیلی به ذهن هم که قابل قبول نیمده میدن، آخه این خیلی مشکل بود تو افلاطون نمیشه. شما تا میگوشتید که ایده آشنه سفت با خدا برم بودش خدا عدیمه هیچ اصلا هیچ رفتی این ستبه هم نداره، فقط رفتش اینه که این الگو رو از این میگیره اون ماده یه مثلا حاویه یه بی نظمه بی اختشاش رو مرزن همین نیست برکه اینا فیلن شده که باید نسبتی داشته باشن تو برقرار کردن نسبت ماده گفتن مثلا اگر که خدا رو ما یک ذهن یک ذهن یک دو گلت میان میکنیم اینا هم میشه آیه بود حساب ایده های ایده ها میشن افکار خدا، علم خدا، اندیشه خدا. این فوق العاده مهم بود این تفسیر. شما خب حالا اینا رو توضیح بدید. بله اینجا حالا بعد ببینید این که میگم بی اندازه این تفسیر مهمه، چون شما مثلا فقط یه نگاهی بکنید به حرف خود ما راجع به خدا که میزنید، ما میگیم خداوند عالمه، خداوند علم داره. خب این خیلی شبیه تفکر دینی حرف آنتیوخوس دیگه، خیلی شبیه. برای همین هم فوق العاده برای فیدون در اینجا مهم فیدون هم فاصله میگیره این حرف رو فیدون فیدون ماله 20 قبل از میلاد و حدود تا 45 میلاد این فرمان‌ده قومی که کرده 20 قبل از میلاد تا 45 میلاد من می‌گیم این حدود دورانیه که فیلو نجم کرده. خب ببینید این 8 سال قبل از فاصله چند رو بشه می‌گیم، یعنی افکار تازه‌ترین تفسیر مطرح راجع به ایده‌ها بیشترین تأثیر روی دو تفکر جهانی میگذاره، یک تفکر یهودی، دو تفکر مسیحی، فوق‌العاده تأثیر گذاره. در کارایی شما علاقه داریم این درستاتون برمیتونتون خیلی خوب میتونی انجام بدید و معمولا ازش قفلت میکنم بشا و خوناشو که خیلی دوست دارم مثلا یه زمان ادامه تحصیل هایی تحصیل کنم که کاش حواسمون بود و من حالا به شما متذکر میشم که ببینید شما مثلا الان میتونید کوچه ذهنتون یاد داشت بکنید، اصلا یاد داشت برداری کنید که تفاصیلی که از ایده ها که الان شد از الان شروع کنید. خود افلاطون نقد و برداشته ارسطو، برداشته روافیدون، برداشته افلاطون میانه. افلاطون میانه میشه گفت که اولین تفسیر مهم بعد از افلاطون خیلی مهمه. یعنی در واقع این اندازه که این تفسیر تونست تو قرون وسطی اثر بگذاره خود افلاطون اثر نداشت. خود افلاطون بشه در میخونه برای یک مسیحی معتقد به کتاب مقدس. خود افلاطون میگه که ببینید کارنامه جدا میمونه قائل به که قدیم میشه بعضیان که الهیات تثلیثی که در مسیحیت مطرحه، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، یعنی منشأش از اینجا بود. ما البته نمیخوام به این سراحتی چون افرادی که این فکر شده به بحث تثلیث و اینا مطرح نمیده که، ولی بی ارتباط هم بید چون فوق العاده اندیشه های تثلیثی توی یونان تا بخواهی داشت، مخصوصا توی این دوره و یونان زمانی که دوره شروع پرحادثه‌ای و همین شروع خوشه ببینید سازینا که من نوشتم مشهور هاشه تا بخواهی مکتب این دوره دور کرد همیتون مثل قاش از زمین سربرا بردن و نکاتی رو مطرح کردن که تمامش هم بازگشتش یا به افلاطون یا به ارسطو، همیشون از افلاطون و ارسطو گرفتن تفصیلایی که البته متفاوت. خب پس اول ببینید که این تفصیل در واقع در این حالی که یه اون استقلال از خدا مطرح نیست آنگونه که افلاطون براش مطرح بود، در این حال تفسیر ارسطویی صرف هم نیست. خود ارسطویی یه جوری از ارسطو استفاده کرده به این معنی که این تفسیر جدید هم یه ایده ها مفاهیم نداره یک معنی، ولی مفاهیم خدا نه مفاهیم بشر. پس در ارسطو نزدیکه چون ارسطو هم ایده ها نمیگه مفاهیم ایده ها استقلالی نداره. ببینید فرق افلاطون و ارسطو اینه که افلاطون برای ایده ها استقلال قائل، ارسطو استقلال قائل نیست. افلاطونیان میانه از این جهت که برای ایده ها استقلال قائل نیستن مثل ارسطو هم، ولی از آن جهت که این ایده ها را نه مفاهیم بشر بلکه مفاهیم خدا اون ذهن برتر میدانن از ارسطو جدا میشه. اینه که ببینید یه جوری میخواد بگه آموزه ها با هم توافق دارن به این معنی. خب چی؟ براشون الان اون رو بخونی تا من برد بودیم نه به رواقی نه برد بودیم. یه بحث خیلی مهمی دارن رواقی و من دارم خواست اول یه پیش ذهنی شما داشته باشید تو مطالعه من برد بودیم ببینم شما تا بودا میتونید ردیابی کنید تا من برد بودیم. خب این تا اینجا یه برد ساعت روشن بیم نازده و رو حضرتی نشدید
آره
تقریبا صحبت کنم من این بحث ادامه بدم چون اگر حالا اینجا توقف بکنیم بعد خیلی عقب میفتیم. من این رو هم ادامه بدم ببینید
تا اینجا بحث ها در روشن شد امهانی
سوال کسی نداره من میتونم ازتون سوال کنم به نمت سوال کنم نه شما خیلی خب ولی قرارمون این نبود، قرارمون این بود که هر کلاسی همه سوال داشته بودن هر جلسه و من یادتون هر جلسه اول گفتم بهتون نگفتم گفتم سوال داشته باشید پایین مثبت می‌ذارم و هر دیگه حالا که سوالت نمرشو یادشون می‌دم گفتم سوال بکنید که سوال ها پایین مثبت داره و کسی که سوال نکنه نمره منفی داره. وای به حال اون آقا یا خانمی که سوال نداشته به زور همش نباید سوال بکنم. خب زیادم وقت نداریم ما با این تعداد افراد که داریم هر جلسه حداقل یه نفر ازتون سوال بکنید که تا آخر تن دیر نشه. من ترسم جلسه آخر همه سوال داشته باشن از طرف نمونه. خب البته سوال به این سوال اینجوری که از چه کتابی امتحان میاد اینا نه وا سوال به هر کی اینا که بعد
خب این از کجا بحث افراد دارن میان. حالا ببینید بعد از سراب خاطر تخت نشونید تفکر روشن بشید. من مقدمی را جده این تفکر بگم چندسیه بعد شالا مفصلش.
چهار چنده که میان اولین کاری ما اینه که پاسخ سوالی که ازتون کردیم و میاریم تفکر دوابی رو و بعد من را جده تفکر دینیه یهودی یونان صحبت.
خب پس بنابراین شما میتونید جلسه آینده راجع به تفکر یهودی یونانی هم پیش مطالعه داشته باشید و داشته باشید. حتما این یه سنت بسیار خوب، سنت قدیمی آموزشی ما ها بوده، ما ها که میگرد بالاخره فرهنگ ما، حوزه های قدیم ما سنت بسیار خوب رو داشتن که پیش مطالعه میکردن و وقتی که ببینید این که میگن 20% با ما 80% با شما وقت به این معنی شاید خوب جا میفته. شما هم پیش مطالعه فرش کنید کرده باشید برای جلسه آینده تفت همین یهودی یونانی وقتی سر کلاس میان اشکالات اون فقط دیگه حل میشه، نه اینکه سیر تا فیاض رو من بیام بگم شما بنویسید. همچنین من میگم و از نگاه شما میفهمم که مطلب روشنه، میریم جلو یا سوالاتی که شما مطرح میکنید نشون میدید که این مطلب رو میدونید فقط دو سه تا مشکل بوده تو فهم مطلب، من مشکلات رو بیام اگر بتونم حلش مثلا بکنم و بریم ردشون بریم جلو. اگر اینجور جلو بریم مطلب رو شما فهمیدید، کلاس هم راحت هم میریم جلو، هی ما سعی میکنیم اون نکات مهم رو فقط گلچین کنیم به شما ارائه بدیم. اگر ما بخوام مثلا ببینید الان من چند روز توضیح بدم برای تفصیل افلاطون میانه یه جلسه کامل گرفته شد، ولی اگر پیش مطالعه برای شما بود برای مثال میگم حالا جلسه آینده انشاءالله شروع میکنیم، خیلی زحمت کار کمتر، پیشرفت کلاس بهتر و اصلا دانشگاهی و مخجل هست. من این حکایت براتون عرض میکنم، این اصفهان ما یه دوره ای صاحب مکتب اصفهان بوده، شنیده این نام هست اسکولاب اصفهان که هانری کورمن ما خیلی روی این قضیه کار کرده. مکتب اصفهان یعنی مکتبی که در واقع افکار جدیدی در فلسفه اسلامی به تدریج مطرح میشه به میرداماد استاد ملا صدرا که میرسیم، میرداماد میاد به یه صورتی اینها رو گرده هم جمع میکنه و به تفکر جدیدی میرسه که یکی از اون تفکرهای جدید محصولش فلسفه ملا صدرا. من 3-4 محصول براش لحاظ کردم وگرنه یکی شاده میشه ملا صدرا. یکی از این متفکران بزرگ ما در مکتب اصفهان، مکتب فلسفه شخصی به نام آقا حسین خانساری که تکیه‌ای داره در تخت فولاد اصفهان، در حالاتش من دیدم این رو که از شاگردانش نوشته که استاد مقید بود در مدرسه جده اصفهان، شما از طرف میدان نقش جهان آل قاپور که زیر بازارچه به اصطلاح در قسمت جنوبی وارد بازار شده میشید، اولی مدرسه جده بزرگ که حالا چه جده بزرگ چه کوچکی علتش میگن جده به خاطر اینکه جده شاه عباس ثانی این مدارس رو ساخته به تشویق او، یه خانم بانوی خیلی محترمی بوده جده شاه عباس، خودش اهل علم بوده و با علما رابطه خوبی داشت. خلاصه ایشون در مدرسه تدریس میکرد، شاگردش میگه که یکی از اینجا یه استاد این بود که امکان نداشت طلبه بدون پیش مطالعه بتونه در کلاس و عجیب شاگردانی تربیت کرده ایش. یکی از شاگردانش مجلسی دوم، یکی از شاگردانش پسرش آقا جمال خانساری، یکی از شاگردانش ملا میرزای شیروانی صاحب هاشه برای اصلا شفای ابن سینا. خیلی شاگردان حدوده تا الان ما تونست حدوده 90 شاگرد رو از فهرست استخراج بکنیم که یکی از یکی بهتر. شیوه تدریس عالی بوده، پیش مطالعه، پس مطالعه، غیر ممکن بوده سوال تو ذهن طلبه ها نقش نبنده هنگام که استاد حرف میزنه، سوال پرور خیلی مهمه که من میگم سوال شوخی نمی کنم بارا تا بالاخره توفیق اجباری با نمره و اینها بعد جوش بکنید که انشاءالله سوالات مطرح بشه. حالا ببینید تأثیری که تفکر نوع افلاطونیان میانه میگذاره بر دوره بر تفکر گردنانی من اول را به فیلو بگم از تقضی خوشو برای درست نهارم. فیلو یه یهندی داره که اشراف داره، زندگی مرفه اشرافی فوقلادهی داره در اسکندریه. اسکندریه رو شما باش آشنا هستید کجا؟ بله؟ مصر. دقیقا در همین مصر
البته خب مصر باستان با مصر فعلی تفاوت های عمده داره، نظر ایران باستان ایران فعلی، یعنی بله همین حدودی که الان مصر واقع شده قرار داشته و همه این اتفاقات که شما می‌بینید در همین ناحیه رخ داده، ناحیه‌ای به ظاهر از جغرافیای کوچک ولی از نظر تاثیرگذاری فوق‌العاده. من همیشه وقتی صحبت از گفتگوی ادیان و نمی‌دونم تمدن‌های اینا مطرح میشه به یاد این دوره میفتم. اولین دوره‌ای اصلی در تاریخ گفتگوی تمدن ادیان چه اتفاق افتاد، هر نتیجه‌ای داشت مطمئن باشید گفتگو اگر الان هم بخاطر همون نتیجه در بر خواهد داشت. تسامح دینی، سهل‌انگاری، خیلی از مسائلی که تبع این گفتگو بوده اونجا اتفاق افتاد. حالا ببینید ایشون در این دوره به دنیا یعنی 20 قبل از میلاد مسیح حدوداً. ببینید در کجا زندگی میکنه؟ در شهر اسکندریه. اسکندریه بیش از 1 میلیون نفر یهودی در اون زمان داره. خیلی زیاده به دانش. خب معمولاً هم یهودیان اهل فرهنگ بودن در اون دوران. ادعا داشتن ما کتاب آسمانی داریم، ادعا داشتن پیامبرانی داشتیم. از موسی و قبل از موسی گرفته تا این آخرشون دوران مثلا حکومت سلیمان و داوود غیره و ادعا داشتن که کتب بسیار قدیمی داریم. یکیش تورات پنجگانه بود، حدود 37 کتاب میشه عهد قدیم. خب اما یه ویژگی که داشتن یهودیان اسکندریه این بود که از سرزمین اصلیشون دورن، سرزمینشون اصلیشون بود از اورشلیم فلسطینه. اینا خب اتفاقات در تاریخ افتاد، تجربه شد که تعدادی از یهودیان به طور کلی از اورشلیم جدا شدن برن در اسکندریه ساکن بشن. اینا دیگه نسلن در نسل زاد و ولد کردن در اسکندریه و از سرزمین ها بعدشون دور بیان اصلا نمیدونستن چه خبره. خیلی جالبه عبری اصلا نمیدونستن، تورات عبری نوشته شده ولی فیرون اصلا عبری بلد. اسکندریه یونانی زبان هم چه یونانی هاشون چه یهودی هاشون همه یونانی میگن مینویسن. اصلا عبری مصداق نداره براش که اصلا چی هست، به خاطر اینکه یهودیانی که از سکنه اصلی خودشون دور افتادن بالاخره میخواستن از دین خودشون مطلعشن چی بوده و از بر اون دین باقی بمونن، به مرور زمان 70 نفر یهودیه که یونانی و عبری هر دو را بلدن شروع کردن به ترجمه متن عبری عهد قدیم از عبری به یونانی که اصطلاحا اگر بشه در کتاب اسم در ترجمه یه سبعینیه هفتاد نفر کل به تورات رو اومدن به کمک هم به یونانی برگردوندن. حالا خداشون میگن تصادفاً خوب از آب در آمد، خداشون میگن حالا اینکه دست تصرف چه اندازه دخالت کرد در این برگردان دیگه بمانند که در این باره تحقیق‌های مفصلی شده. مثلا اخیراً آلمانی ها اون شخص هنگل اخیراً کاری کرده به نام جودیسم ان هلنی، یهودی جدی و یونانی معابی، اومده اشتراکات این دو رو خیلی عالی و خوب البته بعضیش رو کار کرد. این کتابی هم بهتون معرفی کردم مدخلی بر تماشناسی اشاراتی به این بحث داره نهستان میخونی که برای این تانه همون رو بعضی لکشه اصلا بشنان داره. خب ببینید ترجمه سبت میگه اساس آشنایی امثال فیلو در اسکندریه با توراتشون ابری برد نیستن نمیدونن. خیلی جالبه فیلو یه جامعه یکی اصلا من نمیدونم که آبا و اجداد دین آبا و اجداد من در اورشلیم چطور میرن معبد، چه کاری در معبد انجام میدن، چون بالاخره اصل کار اونجاست. اینجا یکی داری بهشون منتقل شده ولی بسئله قربانی به معبد رفتن نوع دعاهایی که بعد به عبری میخونن هیچ کدام در اسکندریه رخ نمیده. یکی کاملا از سنت دورن، سنتی که فیلو میشناسه یونانی زبان یونانی، تفکر یونانی، سنت یونانی.
ولی دارون این تحقیق هست رفت لاتونانه میاره قرار گیره خیلی جالبه. الفاظی که الان باهاش داره کار میکنه تورات رو میکنه از الفاظش یونانیه، تو کلماتش لوگوسه، نوسه، تئوسه، اینا هست الان تورات که در دسته سیمان یهودی و معاصرانه او در اسکندریه.
مگه میشه مثلا لگوس رو به عنوان ترجمه، ترجمه عبری به یونانی به کار برد ولی کل بار معنای یونانیش رو لحاظ نکرد؟
اینه که عرض میکنم داری نحره ترجمه تدیره یه همون دیگر پس پس داره یونانی و بعد تقصیلی که در بودی و برمتی میدرسی. خب یعنی الان
لفتی به
توالت عبری؟ دیگه نیست.
آره ببینید، نه اینکه الان معدود کسانی عبری الان میدونن ولی دیگه از اسکندریه به بعد، یعنی این بخشه، چون اون بخش هم فلسطین چرا تا مدت های عبری میدونن از همون عبری هم استفاده میکردن. مطابق ببینه که همون تورات عبری هم 70 سال بعد از موسی نوشته شد. مشکل اینجا که ما یه اتفاق تاریخی داریم که من اونجا از قبل هم اشاره کردم به کوروش، منه گفتم اون اتفاق که کوروش که یهودی ها فوق‌العاده مدیونند به کوروش ما و کوروش بود که اساساً بعد از حمله بخت‌النصر و از بین بردن متن اصلی تورات و بخت‌النصر از بین برد. کوروش همتی کرد چون میدونست که تنها کسانی که ادعای دین توحیدی در اون زمان دارن یهودیان هست و چون خودش موحد بود پیرو زرتشت بود بلند شد و رفت و بخت‌النصر رو متلاشی کرد، حکومتش رو یهودیان رو گروهیشون رو فرستاد به اختیار خودشون برن اورشلیم، بعضی هم به اختیار خودشون برن دنبال کوروش. این همه انبیایی که در اصفهان و در ایران و در عراق و سوریه و اینها دفنن به خاطر همون کار کوروشه، چون اون زمان عراق و سوریه همه در تحت قیمومت ایران بود. خلاصه از این قضیه که بگید در این حالا بگید اونها این نکته که خودمون که حالا بعدن دو مفتر به دو نفر فردا کوروش معلیم میکنه که بریم از حافظه ها استفاده بکنیم. پیامبرانی که بودن مثل اشعیا ثانی که در اصفهان مدفونه که این فوق العاده است، این خیلی هشدار بده بنی اسرائیل، این کسی که مژده داده ظهور عیسی بعد از موسی، این زنده بوده، دانیال زنده بوده، همین اینهایی که بودن از ذهن اینها و از ذهن برخی از احبار یهود استفاده میشه، یه تورات دیگری میشه بعد از هفت سال. البته بعضی از اون کلمات تورات واقعا هنوز همونه آسمانی، برخی از کلمات انجیل فعلی هنوز آسمانی بودنش محفوظه طبق آنچه که قرآن به ما یاده. ما در قرآن میخونیم آیاتی که بعضی از آنچه که هست تو پیامبر پس گفتن، نه همش. خب ببینید یه اتفاق تاریخی رو فیلون در اینجا با این زبان یونانی آشناس میاد کار میکنیم، تفسیری که راجع به این جاهای افلاطون ارائه میده تفسیر دفعه به اون میاد ارائه کنه. یعنی که یعنی بیاد میگه که ایده هایی که افلاطون گفته فوق‌العاده برای افلاطون احترام قائله. در اون زمان افلاطون ملقب است به حکیم کامل و خیلی جالبه فیلومیان میگه موسی حکیم کامل است. یعنی بالاترین لقبی که برای موسی میاره لقبی که برای افلاطون قرنها مشهور بود، میگه موسی حکیم کامل است.
گنگش در جده گرد داره فیلو و موسا با افلاطون رو داخل یه چیزی مخواستم بگم،
حتی اینجا اشاره بکنم اینه که احتمال داره که افلاطون از موسا استفاده کرده باشه، حتی احتمالش از اون احتمالاته چون اصلا افلاطون قبل هم موسا از در فارس همی الاته این اشکال نهاره. منظورش اینه که میخواه بگه اندیشه ها خیلی یکسان، حالا اون زمان یا در قید بنده این نبوده که از منظر تاریخ چیزی که میگن درست از آب در میاد، ولی این یه فکره که با فیلان شروع میشه. آگوستینه مسیحیت بعد همین رو میگه، میگه نکنه موسی افلاطون از موسی گرفته باشه، چون فکر میکنه اینا خیلی شباهت دارن با هم افکارش، فکری که بعدا یه جور دیگری در هیچ وقت اشلاق ما مطرح میشه. برای یونانیان قدیم حکمای طبعه الهیه با زرتشت ایرانی با هرمس نبی همه از یک مشکار استفاده کرد. این حالت محض بهدن اونجا بود. حالا اینجا را دیگه تفصیل این تفکر رو در جنس یاد ازده حتما مکتب رواق این رو رابطهش رو با افلاطون میخونی در جنس داره چی؟ هنگل، خود هنگل مسیحی بله.
با این خصوصاتی که ما میدیم پیامبر ما اصلا تعلیم ما بودنی ما اگر که یکیت این قرار هستی گرفت رو بچه از اون فقط این آمد که بیاد به هم
میتونیم؟ نه، اما طور محمد که
بودنیم من خود ما پسار اسلام
بله؟
در اما پیامبر همه فقط و اصلا تو ما هستی یعنی به خاطر این که ما چیزی از این مسیح رو
اگر بله این حرف شما کاملا درسته اگر اسلام رو قبول نکنه
بله من
بله واقعا اینجوریه حتی جالب اینجاست که بعضی اونقدر در تشکیک رو ادامه دادن که گفتن که حتی نمیتون یه بود روزی تاریخی یه ایسار چند ساله خیلی داری تشکیک دارن در بین خود مسیحیان تشکیک شد کار به اونجا هسته کشید
من بعدا
هر سوال دارم. من داخل مرتبه وقت شما رو خوب
دارم. درست این تفسیری که گفتیم بین خدا، ایره و
جهان.
بعد رابطهشون با این رابطه که پدر، پسر و روح القدس رابطش یکیه.
نمیخوام به اینجا رو دیگه کنم اشاره کردم که سابقه یه تثلیث مسیحی ها
چرا باید یه جوره این مرد هست
ولی نه هنوز ما تثلیث ها بعد بهشون رو تو
برم من اینجوری فهمیدم که مسیحی ها از این تثلیث
گرفت ما اصلا هیچی در این باره نبود ما فقط یه اشاره کردم داشت بروز که بحثش رو مفصل بله بله خواهش کنم بله 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 خود تخت سالس همون عرض رو اما قبلی که بودن بالا چند تا ناپل از دور رو برداشت گرفتن این اشتباهی که میگن جوشه این نمیدونی که میگن ببینید جوشه بس دیگه بدون واسطه خود موسی اصلا کن آرا فرستن